بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب احیاء الموات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وحريم بئر النازح وهو البعير الذي يستسقى عليه للزرع وغيره 60 ذراع. مواردی که حریم دارد چند تاشون میشمارد، برفت بعضی از اینها به حسب زمان صدور روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام یا زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده. حالا کسی نگوید که الان که نیست، نه الان اولا هست، برفت به حسب بلاد و شهرستانها مختلفه. الان هم شاید کسی حجاز را غیر از این چند تا شهری که مکه معظمه و مدینه طیبه و یه چند تا شهر دیگری که اینها را آباد نگه داشتن، قرا و روستاها و اطراف این چند تا شهر الان هم مثل زمان سابق با زحمت نه لوله کشی دارن نه آب دارن چیز هست. حتی اون سالی که ما سنه 83 بود، تقریبا 25 سال پیش از این، نابوغ میگن بین چیزی اینا بهش میگن نابوغ، قهوخانه نابوغ. در قهوخانه نابوغ ماشینا رو نگه داشتن رفقا و یه عده که میخواستن وضو بگیرن تطهیر کنن، آفتابه های کوچولو کوچولو که هر کدوم 500 گرم آب نمیگیره، نیم کیلو نمیگیره، گفتن دو ریال سعودی. اون زمان میگفتن مثلا هر 4 تومن 1 ریال 37 گرم بود، 4 تومن بود. وقتی یه 500 گرم آب 2 ریال سعودی که الان ریال سعودی به پول ایرانی یکی 20 تومن 22 تومن بیشتره. در همون قهوخانه نابوغ که بهش میگفتن آبا را میفروختن، یه مشت آدم تطهیر میکرد و یه مشت آدم وضو میگرفت و بوقع نماز میرفت. این اندازه‌ای که ما ها اینجا شروع آب میریزیم، ما میگی نشد های شد، اونجاها آدم برد میدوند که ما باید چکار کنه. همچنینش که بگیم که در مکه معظمه مثلا فواره میزنه بالا و در مدینه طیبه باغ کذایی درست کردن، اینا برای نمایش به سایر مسلمین است که ما اینجوری آباد و ما خود اطراف و دهاتش این مسائل هست. شترهاشون ها که میخوان آب بدن چاه باید بکنن، حیوانات دیگرش هم میخوان آب بدن باید چاه بکنن. ولذا در زمان همون صدر اسلام که اینا بوده مقداری البته کم شده خیلی، لیکن بازم در همون حجاز که مرکز نبوغ نبوت در اونجا بوده است و مرکز ظهور نبوت بوده، الان هم در حجاز با قطع نظر از این چند تا شهر ریاض و جده و مکه و مدینه و اینها که مراکز حساسش هست، اینها آباد نگه داشتن. اما گرا و قصبات و روستاها تا حدودی خرابه. ولذا عرض کنم که کسی استعجاب نکند که خب الان که همچه چاهایی نداریم، چون ما هایی که این مسائل دینی گرا میخوانیم برای خصوص منزل خودمون که نمیخونیم، بگیم منزل ما که همچه چاهیم، یا برای شهرش هم که نمیخونیم، برای مملکتش هم نمیخونیم، در اسلام میخوایم ببینیم چجوریه، اهم از این که الان شهر خودش باشد، مملکت خودش باشد، یا افریقا باشد، جاهای دور دست باشد. حالا اگر چنانچه یک چاهی کندند برای اینکه شتره ها را آب بدن، اونها اسمش بئر نازح بوده، یعنی نه شتره ها را آب بدن، به وسیله شتر آب میکشیدن، شتر اسمون به گردنش میرسن وقت میرفت از اون چاه آب میکشید بالا. این چاهی که برای اینکه شتر یستسقی علیه، این حریمی دارد بغل این چاه دیگه میشد کن یا نه؟ میفهمان که حریمش ستون زراعا، یعنی 30 متر باید فاصله باشد. چشمه که قنات در میارن فرمودن در زمین سفت 500 زراع، یعنی 250 متر، و در زمین شل و سست 1000 زراع، یعنی 500 متر. و قول دیگری که شاید الان هم یه مقدار اینجورا باشد، ملاکش ضرره، ضرر به اون چاه اولین است. و اما چاهای دیگری که انواع و اقسام چاهایی بوده، هر کدوم یه حریمی دارن، حالا اینا را میشموره. و حریم و بئر نازح، یعنی حریم چاه نازح، نازح یعنی شطر آبکش. و هو البعیر الذی یستسقی علیه، شطری که کشنده می شود، شطر آنشانی که استسقا می شود، یعنی طلب سق می شود بر اون شطر، یعنی به عهده اون شطر است که این آب را به وسیله اون شطر از شام می کشند بالا، لزرعه و غیره، برای زراعت آب بدن یا غیر زراعت. حریم بئر نازح 3 تن زراع است، من جمیع الجوانب، از همه 4 طرف. فلا یجوز احیاءه به حفر بئر اخرى، پس جایز نیست زنده کردن اون چه چیز را، بئر را، یا زنده کردن دیگری، ضمیرش به محیی برگردد، به کندن چاه دیگری، چون بئر میگن مؤنث مجازیه، و رضا میگه بئر اخرى، نمیگه بئر آخر. پس جایز نیست احیا کردن شخص حافر که حفر میکند به سبب حفر چاه دیگری، ولا غیره و نه غیرش، یعنی مثلا یه غیر چاه بکنه، زراعت بکنه، زراعت هم بکنه، اون وقت این آب میدن زراعت را، و اون وقت برای اون چاه ضرر داره. نوشته از حتی زرع و شجر، درخت قصد بکنن مثلا بغل اون چاه، این ریشه هایی که میدواند ضرر. و حریم بئر المعطن، قسم سوم از چاها، بئر معطن به کسر تا، واحد المعاطن، جمعش معاطن میاد، مفردش معطنه. معطن خوابگاه شطور رو میگن. و هو مبارک الابل، یعنی محل بروک، بروک به معنای ثبوته، اون آبهایی که اونجا جمع میشد، مثلا در یه جای پهنی جمع میشه بهش میگن برکه، برکه بهش میگن عربو. وقت برکه اون جایی که ثبوت پیدا میکنه، چیزی جمع میشه اونجا. مبارک هم اشتقاقش از برکه است، یعنی ثبوت دارد، محل خوابگاه شطور که میخوابند. و هو مبارک الابل اندلما لیشرب، موقعی که لب نهر میبرند آب بخوره، شطور را میخوابونند، اون جایی که میخوابد آب بخوره، اونجا را میگن مبارک الابل. بله، محل خوابگاه شطور است در نزد آب، لیشرب، تا اینکه آب بیاش آمد. قاله الجوهری صاحب سها، والمرادو البئر التي يستسقى منها لشرب الابل، مراد از معطن اون چایی که آب میکشن شطورا را آب بدن، مثلا گوسفندا را، حیوانات را آب بدن. خب حالا یه همچه چایی کسی کنده است که شطورهاش را ببرد اونجا آب بدن، باید که کسی دیگری که میخواد چا بکند 40 زراع باید فاصله باشد، یعنی 20 متر. 40 زراع، حریم و بئر المعطن 40 زراع، من کل جانبین کما بود. و حریم الحائط مطرح و آلاته، میفهمان حریم حائط مطرح آلاتش است، یعنی این بعدی که این مطالب را میفهمایند، ساختمان هایی که درست میشد، یک ساختمان فعلیه، کوچه ها و مثلا بازارها و خیابون ها و ساختمان ها متصل به همه، پیونده، این پیوند را بعد میگه. بحث این است که در بیابان اگه یک کسی رفت و یک ساختمانی درست کرد، دیواری کشید و یا با اجازه یا مثلا شرع جایز بوده یک ساختمانی درست کرد، آیا دیگری میتواند که مثلا بغل ساختمان او متصل به دیوار او، متصل به خانه او، یه دیوار دیگری بکشد یا خانه دیگری درست بکند یا نه؟ اینی که میگه حریم حائط و دار و فلان، اون ساختمون ابتدایی رو میگه، و اما این متواصلات که به هم پیوندن، این حالا حکم دیگری داره. میفهمان حریم دیوار مطرح آلاتش، یعنی اون کسی که در ابتدا در بیابون اجازه گرفته است یا شرعاً جایز بوده ساختمونی درست کرده، به مقداری که خاک اندازش را خاکهاش را بریزه بیرون، به اون مقدار حق پیدا میکند. دیگری را نمیشه اجازه داد و نه خود شرعاً اجازه دارد که بیاد چسب به دیوار این دیوار بکشه بالا، برای اینکه مطرح تراب این یعنی خاکهای را که میریزن بیرون زمان سابق، الان مثلا این سطلا و این آشکالا و این شهردار اینا میاد جمع میکنه، اون زمانایی که بوده از هر کس تراب خودش را در خونه بیرون خودش میریخته و اون وقت مخصوصا در دهات و قصب مثلا روستاها اینجوری بوده و همچنین اون مقداری که جارو میکنن خاک میپاچن بیرون، اون مقداری که به حسب معمول مطرح تراب است حریم خانه حساب میشه. و حریم الحائط مطرح و آلاتی من حجرن سنگ باشد و ترابن و غیره ما علا تقدیر انهدامه. و این مطرح آلات میفهمون مطرح آلات خود جدار خود حائط، یعنی علا تقدیر این که این دیوار خراب بشه چه مقدار فضا را میگیرد، اون مقدار از فضا را که این دیوار اگر خراب بشه میگیره، اون مقدار حریم این حساب میشه. من حجر و تراب و غیره ما علا تقدیر انهدامهی، چرا لمسیس الحاجت الیه انده، به جنده که حاجت میکشد به سوی اون حریم در نزد انهدام، یعنی پیش بینی کرده شده است که کسانی که ساختمون در بیابان درست میکنند به مقداری که اگر خراب بشد اونجا جا باشد، مثلا اینطوری. و حریم و دار، این مال دیوار، و اما حریم خانه، این خانه ای که درست کرده، مطرح تراب ها محل طرح تراب اون خود خانه است، و رماده ها و خاکسترش که مثلا آتش که روشن میکردند و منقل و کرسی و این مثلا الان هم اینجوریه در دهات و قصبات، همه جا که لوله و نفت و همه جا نیه، همین آتش های معمولی روشن میکنند دیگه. و حریم و دار مطرح تراب ها و رماده ها و کناست ها، کناسه به ضم کاف ما یکنس، یعنی اونی که جارو میکنن آشکالاش جارو میکنن، اون مقداری که مطرح تراب و خاکستر و کناسه. و سلوجه ها، مثلا میرن پشت بام برف میریفن، حالا به مقداری که متعارف این است که برفه اگه آب بشه خب ناودون جاری میشه، به اون مقداری که ناودون آب میشه، و اگر خودش میخواد برف روفی کنه خب به حسب متعارف، ممکنه حالا یک کسی قوتش زیاده پارو دست میگه در پشت بام پارو پارو برف را سیزه را میریزه اون وام، اونجوری نه، معمول اونایی که برف روفی میکنن ایامی که برف میاد برف روفا که تو کوچه آداب میزن آی برف میروفیم، میرن پشت بام اما اندازه حل میدن اون برف ها را بزنن پایین، یه حالا دل سوزی ندارن که بپاچن کنار زیر دیوار نره زیر چی نره، اون مقداری که برف روفای معمولی بدون اینکه خانه خودشون باشه، به خلاف اون که صاحب خونه خودش رفته بالای پشت بام دیگه هولش نمیده پشت دیوار یا مثلا میپاچد کنار تا هرچه فاصله داشته باشه، وقت این مقداری که فاصله بگیرد ما بین این دیوار و بین اون محل ریخته شدن برف، اونجا حریم این حساب میشه، یعنی نمیشود که اونجا را کسی اشکال بکنه بزنند که اگه برف آمد پس پای کجا بریزن این برفش ها مثلا اینطوری. ولذا میفهمون و سلوجه ها، یعنی مطرح تراب ها و سلوجه ها، و مسیل ماء ها محل سیلان آبش حیث یحتاج الیه ما، اونجایی که احتیاج به مطرح تراب و مطرح سلوج دارد یا اینکه آب مثلا میجوری. و مسلک و دخول و الخروج، یکی هم حریمش محل آمده شده، یعنی اونجایی که این ساختمون درست کرده از شهر که مثلا میره بیرون میخواد برد تو خونهشون برسه یه راهی میخواد که مسلکه، یعنی محل سلوک و محل طی طریق، اون نمیشه انسان مثلا محل مسیر راه دیگری را بگیرد، مثلا فرض ما که در بیرون شهر قم اگه یه ساختمونی درست کردن به مقدار متعارف که میروند بیرون مسیر راه باید باشد، حالا یه کسی بیاد مسیر راه تا دم خونه این بگیره بگن خب من از کجا بیام، میگه بلی برو اون جم کران، از جم کران برگرد بیاد تو خونه، این خلاف متعارفه، آدم ماشین بگیره بره جم کران، از جم کران از اون ور بیاد تو خونه خودشون، مثلا اگه اون طرف هاست یا طرف تهران، اگر بگن برو اون بره اون مثلا چیز، از اونجا دوباره ماشین دیگه سوار بشه بیا خونه، این جلو رو من میگم. ایشون میفهمن با دو قید، یکی این که عسر حرج نباشد رفتن، و یکی این که ضرر نداشته باشد. اگر آمده شد در غیر مسلک ورود و خروج ضرر داشته باشد، کسی حق ندارد بگیرد اون مسلک را، و اگر هم ضرر ندارد حرج دارد، بازم کسی دیگه حق ندارد. ولی مستقیم لازم نیست یه کسی بگه من دلم میخواد مستقیم برم تو خونمون، نه پیچ بخورد مانی ندارد، اون پیچاشا بگیرن، لکن به مقداری پیچ بخورد که ضرر و حرج برای آمده شد نباشد. میفهمان و مسلک دخول و خروج فی ثوب الباب، ثوب یعنی ناحیت اون وجهه باب که اون طرف آدم میرود، الا ان یسله الى طریق، از در خونشون میاد بیرون تا به راه برسد، یا برسد به مکان مباح، ولو بزورادن، گرچه به وسیله انحراف و انحنا باشد، که عرض کردم پیش بخورم اصلا لازم نیست بگه من دلم میخواد مستقیم بیام تا راه برسم یا جاده عمومی برسم یا خیابون برسم، نه پیچم بخورد ضرر نداره، اما با این دو شرط، ضرر و حرجی در کار نباشه. ولو بزورادی، که ازوراد یعنی انحنا و میل نوشتن، الازوراد المیل و العدول، ولو به سبب مایل شدن به طرف یمین یا یسار یا عدول کردن به طریق دیگری که موجب ضرر کثیر نباشد یا موجب بعد نباشد، که ضرر کثیرش ضرر است، اون یکیش هم حرج است. و یزم الى ذلک حریم و حائطها، ذمیمه می شود به این حریم دار، حریم حائطش کما سلف. و لهو من و من یحفر به قرب حائطهی بئرن او نهرن، اگر کسی دیواری را یا خانه یا درست کرده نزدیک دیوار او، کسی دیگری خواسته باشه بیا چاه بکنه، میگه سر چاه هم میبندم و مردم هم عبور رو ممکن عیب نداره، میفهمن حق دارد انسان جلو گیری کنند، حتی در این کوچه های عمومی هم، حالا اون رو به روی منزلش میخواد یه چای بکند، بیاد در خونه این یکی که این مثلا این طرف هاست چا بکنه، بگه روش هم تیر پوش میکنیم چیر میکنیم ماشین هم بره خبر عیب نمیکنه، من از حالی که این میتوند که جلو گیری کنه بزنی خواهد نمش پس میده دیگه، نم پس میده سرایت میکنه به دیوار او. ولهو برای اون شخص صاحب دار و صاحب حائط است، من کسی که بکند نزدیک دیوار او چاهی را یا نهری را یا قرص بکند شجره ای را درختی را قرص بکند، بلی شجرتن تضر به حائطه، یک درختی که ضرر به دیوارش داشته باشد، مثلا بله در بیرون کوچه، مثلا توی کوچه ها خواسته باشد که یه خیابون درختی درست بکنه که مسیر را دو طرف کوچه مثلا درخت باشد، درخت هاشم میخواد وقفش کنه، الان میخواد چیزون، معذاله که اگر ضرر به دیوارها داشته باشد میشه باید جلوگیری کرد. میفهمان که به قرص شجرتن تضر به حائطه، او داره ضرری به دیوارش یا خانش داره. و کذا لو غرسه فی ملکی او ارض احیاها ما تبرز اقصانه او اروگه الی المبا او ولو بعد حین لم یکن لغیره احیاه، اگر یک کسی در ملک خودش یه درختی را قرض کرده یا در زمینی که اون زمین را خودش احیا کرده اونجا درختی قرض کرده، یا در ملک شخصیش یا زمینی که احیا کرده درختی را که تبرز اقصانه، یعنی به مقدار اون فضایی که درخت میگیرد دیگری حق نداره بیاد اونجا رو احیا کنه، یعنی اگه در بیابون کسی چهار تا مثلا درخت قرض کرده به حسب معمول، درخت انجیر با درخت چنار مثلا فرق داره، درخت انار با درخت های عناب مثلا با هم دیگه فرق داره، این درخت هایی که بعضی درخت ها مستقیم میره بالا مثل درخت چنار، بعضی درخت ها طرف عرضش مثلا درخت انجیر های طرف پهناش زیاد میشه، یا درخت مو مثلا، این درخت هایی که در بیابون کسی قرض کرده به مقدار سایه اندازش کسی حق ندارد که الان ولی هنوز بزرگ نشده اونجا نرسیده، لیکن علا تقدیر این که به حسب طبیعت این نشو نما بکند تا اونجا را میگیرد، میفهمه یا طرف زیر زمینش ریش همی دواند، پرکه این درخت هایی که معمولا قرض میکنن یه مقداری در اطراف ریشه می دوانند. اون مقداری که امکان دارد این درخت ریشه بدواند، می فهمان دیگری حق ندارد بیاد اونجا احیا کند یا درخت قصد بکند یا کاری بکند. می فهمان ولو لکزا لو غرس یک کسی در ملک خودش یا در زمینی که احیا کرده او را، ما تبرز و قرص بکند چیزی که آشکار بشود، یعنی بروز پیدا کند، آشکار می شود شاخه های او یا ریشه های او، این الالمباه آشکار می شود به طرف مکان مباه، ولو اینکه الان نه، ولو بعد هینن لم یکن لغیره احیاءه، نمی باشد برای غیر این قارص احیاء اون جایی که درخت این می تواند پهن بشود. ولی القارص منعه ابتداءن، برای قرص کننده درخت هست که منعش کند، این درخت را قرص کرده یکی دیگه بیاد متصل به او به مقداری که ریشه بیش از این باید رد بشد، درخت قرص بکنه، این اولیه حق پیدا میکنه، میتونه جلوگیری کنه. ولی القارص ولو در مکان مباح باشد، مکان شخصی خودش نباشد، میفهمم ولی القارص منعه ابتداءن هازا کله اذا احیا هذه الاشیاء فی المواد، این مطالبی که حائط دار و مثلا چیه حریم دار و حریم مثلا حائط و درخت و اینها در املاکی است که در بیابون انسان میخواد زمین را احیا بکند، اینا حکم میشه. و اما الاملاک فی المتلاصقه، مثل این خانه هایی که الان چسب به هم دیگه درست شده است، فلا حریم لاحدها علی جاری، هیچ کدوم حریمی بر هم سایش ندارن که بگه دیوارات ها بکن اینجا حریم خانه ماست، نه، این چسب به هم است دیگه، اون ور دیوار مال اونه، این ور دیوار مال، حریمی برای یکی از این املاک متلاصقه بر همسایه خودش نیست. چرا؟ لتعارضها، به جهتی که اینا تعارض دارن، خب این حریم اونه یا او حریم اینه، خب هیچ کدوم رجحانی بر دیگری ندارن، برای اینکه تعارض دارن این املاک متلاصقه در حریم. فإن كل واحد منها حریم به نسبت الى جاره، هر یک از این املاک متلاصقه حریم حساب میشد به نسبت همسایه‌اش. ولا اولویته، اولویت هم ندارد. ولأن من الممکن شروعهم فی الاحیاء دفعتن، و یکی دیگه ممکن است که لاحق و سابق هم نداشته باشد، یعنی با همه اینا شروع کردن، این اینجا را شروع کرده، ساختمون هم اونجا را، خب با دیوار وسط میشه دیوار مشترک، این ورش را این احیا کرده، اون ورش را اون احیا کرده، وقت ترجیح نمیشه داد کدوم را راست میگم. ولأن من الممکن شروع این مالکین در احیا این املاک دفعتن، فلم یکن لواحد علی آخر حریمون، پس هیچ کدوم به هیچ کدوم حریمی اصلا ندارن، این حریمی که گفته میشه اینست که ابتدا درست کنند فردایی که دیگه میخواد، اما اگر این شروع کرده خشت بالا میاره اونم خروج با همی، خب آخه این هیچ کدوم حریمی ندارن. خب اینم تموش. والمرجع فی الاحیاء الالعرف، میزان در این که زمین را زنده کردند مالک میشوند و دیگری دیگه نمیتواند بیاد این زمین محیات را تملک یا تصرف بکند، مرجعش به عرفه. حالا برای عرف یه مثال هایشون میزنند که عرف زمان خودشون یا زمان ائمه به حسب اختلاف ها، اختلاف عرف ها مختلف میشه، اما یه مقدارش مشترکه، یعنی الان هم هست قبلا بوده اینطوری. مثل چه؟ بله، میفهمون لعدم ورود شیء معین فیه من الشارع، به جهتی که چیز معینی در اون احیا از قبل شارع وارد نشده است، یعنی شارع مقدس فقط فرموده من احیا ارضن میتتن یا میتتن فهی لهو، اما کیفیت احیا چگونه است این واگذار به عرف میشه، شهر خودش تعیین نکرد. مثل چه؟ هلا که از شجر من الارض، مثلا اشجار زیادی جنگل، مثلا نیستان درخت های هرزه بی خودی رویده شده، این را آدم قطع کنه، این مقدمه احیا دیگه، مثل بریدن درخت از زمین و قطع المیاه الغالبه، یا آبهای بارون و غیر بارون همطوره که میریزه اینجا، خب جلو اینا را میگیره، مثلا قطع میکند میاهی که غلبه بر اون زمین دارد، و تحجیر حولها، حولش دیوار میکشه یا سنگ میچینه، به حائط به سبب دیوار، من طین او حجر او مرزن، یا مرز، مرز مرز میگن، مثلا رعیت ها میگن مرز، لیکن به کسر میم و هو جمع و تراب. مرز نیست که این ورش یه مثلا کردوه، اون ورش نمیگه وسطش هم مرز کشیدن، خاک یکدی بالاتر میارن، وقتی این مرزه و فرض یکدی پهن‌تر باشد در طرف های ما میگن میونه مرز، مثلا این طرفش مال زیده، اون طرفش مال عمره. این مرزهایی که بین الملکین قرار گرفته است، پهناش زیادتر از اون مرزهایی است که مالک واحد چند تا کردو مثلا درست کرده. اینجوره که اونی که چیزه بهش مصنات میگن، همون مرزهایی که سعش زیادتره بهش میگن مصنات. او مرزن به کسر المیم و هو جمع و تراب حول ما یورید و احیاءه، جمع کردن خاک در اطراف اون چی که اراده دارد زنده کردن او را. من الارض، یه مثلا جلوشا خاک میریزد کوت میکنه که اینجا به این طرف ها ممنوعه، مثلا لیه تمیز عن غیره. او مسناتن به ضم المیم و هو نحو المرز، یعنی اینم شبیه اون مرزه. و رب ما کان ازید منه ترابن، چه بسا خاکش زیادتره، پهناش زیادتره، مثلا اینجوری. بله. و مثله نصب القصب و الحجر و شوک، یا اینکه نی نصب میکنن، سنگ نصب میکنن، این تیغای خاردار که الان این سیم خاردار، خب اینا رو میکشن دیگه، نوبت دیواری ها نمیخواد. اون وقت اینم علامت این است که اینجا با این طرف ها محل احیاء، مثلا یا نصب قصب یا حجر یا شوک و نحوه اینا در حول اون عرض. و سوق الماء الیها، اون آبهای غالبه را که بیرون بردن، دوباره آبهایی که میخواد به وسیله او زراعت بکنن، وسیله شد نهر درست میکنن، مجرا درست میکنن، روان دادن، روانه کردن آب به سوی اون اراضی، حیث و تحتاج و الاسقی، اون جایی که احتیاج به آشا میده. او اعتبار الغیث، یا اینکه سوق ما نیست، خود اعتبار بارون میکنن، مثلا فرض این زمین را درست میکنن، اون ورش هم سیلگاه جورش جور میکنن که هر وقت بارون میاد از اونجا باز کنن بیاد اینجا. او اعتیاد الغیث، یعنی معتاد بودن غیث، معموله که مثلا عادت به بارون، دیم کاریه، به اصطلاح خیلی جا دیم کاریه دیگه، احتیاج به این که نه چیز بکنن، قنات بکنن، روچکا چا بکنن، حرفا نداره. او اعتیاد الغیث کل ذالک لمن اراد از زرع اول قرص، این مطالبی که احیا حساب میشد برای کسانی است که اراده زراعت دارن یا اراده قرص اشجار به احیاء الارض. و ظاهر هذه العباره، ظاهر این عبارت مصنف که فهموده کل ذالک لمن اراده، ان الارض بلی التي يراد احیاء حال زراعه لو كانت مشتملتن على شجر و ما ان مسئول، بلی و ما ان مستول علیها لا يتحقق احیاءها، اینی که ایشون فرموده که آبها را کم بکنند و دوباره آب جریان بدند و اینا را فرموده، ظاهر این عبارت است که زمینی که آنچنانی که اراده شده است زنده کردن اون زمین برای زراعت، اگر مشتمل بر درخت باشد و مشتمل بر آبی باشد که آب مستولی بر اوست، احیاءش تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه این درخت‌ها را بکنن بیندازن دور، آب‌ها را هم رد بکنن دوباره آب بیارن، مثلا اینطوری. لا يتحقق احیاؤها الا بعزل شجرها و قطع الماء عنها و نصبها اتن و شبهه، یا دیواری یا اینکه حجری یا سیم خارداری دورش بکشن حولها. و سوق ما یحتاج الیها، و اینکه روانه کنن چیزی که احتیاج به سوی ما یحتاج الیه من الماء الیها، اون روانه کنن چیزی که احتیاج به سوی اون چیز هست که باید از آب باشد، روانش کنن به سوی اون زمین. این کانت من ما تحتاج و الاسقی بهی، اگر زمین باشد از چیزهایی که احتیاج دارد به سوی سقی به سبب آب. فلو اخل، معنای کنه و فرمایش شهید ثانی است که همه اینا را میخواد، مطالبی را که مصنف فرموده عرف اینجوریه، یعنی مجموعش باید باشد، اگه یکیش نباشد نمیشه. فلو اخل به احد هازهی لا یکون احیاءن بل تحجیرا، این حق پیدا میکنه نه اینکه مالک بشه. و این نما جمع بین قطع الما و سوگهی الیها، حالا مصنف دو چیز متضاد را فرموده، یعنی فهمودن آبها را نگذارن بیاد، بعد فهمودن آبها را روانه کنن. میفهمم من الممکن که اون آبهایی که میاد به درد نمیخوره، این آبهایی که روانه میکنن اینها قابل این هست که زراعت بشه. خیلی آبهای بی خودی هست که ضرر داره برای زمین، خب اون را باید که جلوش را گرفت. این یکی آبی که از نهر و از قنات و از چشمه میاد بیرون اینا روانه میکنن. میفهمم همانا جمع کرده است مصنف بین قطع آب و روانه کردن آب به سوی زمین، هم قطع آب از اون زمین بکنن هم سوق ما به سوی اون زمین. لجواز ان یکون الماء الذي يحتاج الى قطعه غیر مناسب للسقي، برای اینکه ممکن است، لجواز این جواز امکان، برای اینکه امکان دارد اینکه آب آنچنانی که دیدن اون زمین باشد، آب شوره تلخ فلانه، به ان یکون وصوله الیها على وجه الرشح، یعنی اینجوری باشد که آبی که به سوی اون زمین میرسد به عنوان ترشح های چکه میکنه ها چی میکنه، اینجوری دائما فایده نداره. باید آب یک دفعه بیاد مثلا زمین را آب بده. اینطوری مثلا بعض چیزها را مثلا این گلکارها که گلها را آب میدن با اونی که میخواد که گندم و جو را آب بده، آب دادنش فرق داره. گل کارا و یه آپاشی درست کنن مناسب این گل ها، اونم یواش یواش بپاچن، اگه یه قدر فشار بدن گل ها میشکنه خراب بشه. اما اون زراعتی گندم و جو هم تو نهر باد میکنه، اون وقت ممکنه که کیفیت آب دادن این زراعتی که این شخص محیی اراده دارد فرق داره. میفهمان که به ان یکون وصول آب به سوی اون زمین بر وجه رشح باشد که اون ترشحات و چکه چکه آمدن مضر به زمین باشد، من غیر ان ینفع فی السقی، بدون اینکه نافع باشد این آب دادن اونجوری در آب دادن زمین و نحو ذلک. و الا فلو کان کثیرا یمکن السقی بهی، اگر آب زیادی مثلا یه مقدار جلوش ها میگیرن باقیش ها میذارن بمونه، همین کافیه دیگه، لازم نیست این آب به کلی جلوش ها بگیرن اون با یه آب دیگه روانه کنم. میفهم پس اگر کثیر باشد که ممکن است سقی به سبب او، یعنی سقی الارض به سبب این آب، کفا قطع القدر المضر منه، قطع قدری که ضرر از اون آب دارد جلوش ها میگیرن. از دو طرفه آب میریزه اینجا، یه طرف جلوش ها میگیرن، اون یکی بسشه مثلا. و ابقاء الباقی برای سقی ولو جعل الواو فی هذه، یه کسی میگه خب این عبارت ها که شما اینجوری معنا کردید که همه این اموری که مصنف ذکر کرده شرطه، و بعد ایراد بگیریم که خب سقی الماء اینجوریه و سوق الماء اینجوریه، چرا اینجوری معنا کنیم؟ وام را به معنای او میگیریم، میگیم یا این یا او یا او، میفهمم اینا مخیه به دیگه پیدا میکنه، یا کفایت نمیکنه. و اگر قرار داده شود وام در این اشیا که فرمود که از شجر و قطع الماء، یعنی او قطع الماء عبد تحجیل او مرزن او مسنات، مثلا بنای او باشد این واوها، به معنا او کان کل واحد منها کافیا در تحقق ایا، میفهمان که و اگر قرار داده شود واو در این اشیا به معنا او کان کل واحد منها کافیا فی تحقق ایا، هر یکی کفایت میکند. اما گاهی وقتا همین در خارج اینجوری نی، لکن لا یصح فی بعضها، همه اینا نمیشد او گفت و بگیم کافیه. چرا؟ فان من جملتها سوق الماء او اعتیاد الغیث، گفت که آب را روانه کنن یا معتاد به بارون باشد، و مقتضاه ان المعتاد لسقی الغیث، اون زمینی که عادت دارد برای آشامیدن آب بارون آبی آشامیدن اون زمین را، لا یتوقف احیاؤها علی شیء من ذلک، یه توقف ندارد احیاءش برای این که دیوار بکشن یا چی بکنن. خب بارون هر مقداری که میاد، این دمکاری ها را غالبا اونایی که دیده اند در سینه کوه ها دمکاری میشد، اون جاهایی که هست همطور بعضی میبرن میفشانند و بارون میاد سب نمید. خیلی جاها هست که اصلا زمین مسطح نیست که مرز و نهر و مجرا و حرفا، سینه کوه هایی که مثلا زمینش همواره و سنگلاخ نیست و فلان، بعضی افشانه میکنند و بعد هم دمکاریه. پس اگر چنانچه مراد این است که معتاد الغیثه با آب بارون آب میخوره، این یکی هاش که اونش نمیخواد نهایتی میخواد، نه مثلا چیزی دیگه میخواد، نه شوکی میخواد، نه قصبی. میفهمان که مقتضای این وقتی میشد که ان المعتاده، یعنی عرضی که معتاده برای سقی غیثه، توقف ندارد احیاءش بر چیزی از اینها. خب و علال اول که بگیم واب منای خودشه، لو فرز عدم و شجر، او عدم المياه الغالبه لم يكن مقدار ما یعتبر فی الاحیا مذکورا. اولی که واب به معنای همون عاطفه باشد به معنای او نباشد. اگه فرض کنیم زمینی درخت ندارد یا آبهای زیادی که غلبه بر او پیدا کرده ندارد، و اگر چیز اینجوری معنا بکنیم میفهمان که مقداری که معتبر در احیاء ذکر نشده، یعنی اینا را که ایشون ذکر کرده خب خیلی زمین ها احتیاج ندارد، وقت اون مقداری که معتبر در احیاء در عبارت مصنف ذکر نشده. بنابر اولی اگه فرض بشود عدم شجر یا عدم میاه غالبه، نمی باشد مقدار اون چی که معتبر است در احیا مذکور، یعنی اینا که ذکر شده است که به درد نمی خوره، بقیهش ذکر نشده. و یک فی کل واحد من ما یبقا الاسانی، و اما اگه او واب به معنی او باشد، هر یک از اینا علا تقدیر وجوده، یعنی اگر میاه غالبه دارد قطعش کنن، اگر مثلا چیه اینجوری کنن، اگر همه اگر وقت او باشد معنیش اینه که اگر احتیاج داره. و بله میفهمان که و یک فی هر یک از این چیزهایی که باقی میموند بنابر دومی که واب به معنی او باشه. و فی الدروس اقتصر علی حصوله به ازد الاشجار، مصنف در کتاب دروس اکتفا فرموده است بر حصول احیا به سبب قطع درخت ها و تهیه برای انتفاع، آمادگی برای بهره برداری و سوق الماء و آب را روانه کنند، یا عوض سوق الماء اعتیاد الغیس باشد. و لم یشترط الحائط و المسنات مرز، اینایی که اینجا ذکر فرموده دیوار و مسنات و مرز و اینا را ذکر نفرموده، شرط نکرده از حائط و مسنات را، بل اشترط ان یبین الحد بمرز و شبهه، بلکه گفته است این مرزی که معتبره یا مرزی که معتبره، الان هم در ممالک مثلا مرز ما بین این مملکت و اون مملکت وسطش یه علامتایی هست و یه چیزی هست که اون ورش مثلا فلون مملکته این ورش فلون مملکته، اون وقت ایشون در دروس فرموده است که این مرزی که معتبره برای این معتبر است که معلوم بشه اینجا به این طرف ها را این میخواد احیا کنه و ما دونش نه، ما قبلش نه، نه اینکه خود زمینی که میخواد احیا کند های تیرتی که مرز لازم داشته باشه، بل اشترطه اینکه بیان بکند حدی را که و ان یبین الحد بمرز و شبه مرز که مسنات باشد و حائط باشد. قال فرموده است و یحصل الاحیاء ایزن به قطع المیاه الغالبه، فرموده است که احیاء باز پیدا می شود به سبب بریدن آبهای غالب و ظاهره الاکتفاء بهی، گفته همینطور که احیاء به وسیله اونها می شد سوق الماء و اعتیاد الغیث، این هم می شد که میاه غالبه را اصلا قطع کند، معناش نیست که همون صرف میاه غالبه را قطع کردن کفایته، و ظاهره اکتفاء بو ان الباقی، یعنی بقیه مرز و مسنات و چیزهای دیگه نمیخواد، همون قطع میاه غالبه. و باقی عبارات الاصحاب مختلفتون فی ذالک، بقیه عبارات علما مختلفه در اینه، و همه این مثال ها به حسب چیز عرفیه چون حقیقت شرعیه که نداره. والاقوى الاکتفاء بكل واحد من الامور الثلاثه السابقه مع سوق الماء، گفت که ازد الشجر و قطع المياه و تهجیر، هر یک از این امور سگانه با روانه کردن آب، یا ازد الشجر با روانه کردن آب، و یا از کان قطع المياه با روانه کردن آب دیگه، و یا تهجیر به حائط و شبه حائط با روانه کردن آب، اقوا این است که می شود اکتفا بکنیم به هر یک از این از امور سگانه سابقه با روانه کردن آب، اون جایی که احتیاج به سوق الماء دارد، و الا اگه احتیاج به سوق ما ندارد اکتفی به احدها هما دارد، اینجا از شما احد هماست، ها باید باشه، ها درسته، بله اینجا مثل که هما خونده میشه، یعنی به احد الامور سراسر، نه اینکه دوتا به احده ها خاص هستن، هازا ازا لم یکن المانع آن الاولان او احده ما موجود ها، این در زمینه ایست که اون دو مانع اول موجود نباشد، یعنی اشجار زیادی ندارد و میاه غالبا ندارد و اون دوتای اولی. اذا لم یکن المانع آن الاولان، یا یکی از اینا موجود باشد و الا لم یکتفع، یعنی اگر یا اشجار زیادی اونجا دارد که مثلا قطع لازم دارد، یا میاه غالبه دارد که جلوگیری لازم دارد، شما لم یکتفع بالباقی فلو کان الشجر، پس اگر درخت در یک درختی که خود قدروس به اصطلاح مستولی بر اون زمین است، یا آب و الماء و کذالک، لم یک فلحائط، دیوار خالی خالی کفایت نمی کنه. و کذا عهد ما و کذا لوکان شجر، درختی در اونجا زیادی باشد، لم یک فدف الماء، کافی نیست دفع کردن آب، و بالعکس، یعنی اگر آب هست کافی نیست قطع شجر، لدلالت العرفه علی ذلک کله، همه اینا مساق عرفیه. حالا ممکن است که یک رعیتی بگد علاوه بر اینا یه چیز دیگه میخواد، این دیگه نمیشد بگیم اشکال بر شهید نکن. نه، شهید اینا را که شمرده است، مصنف و شارح هر دوشون من باب مصادیق عرفیه است. در مفاهیم عرفیه فقیه اگر یه مطالبی را بیان میکند از باب مساق عرفیه، نه این است که از روایت و آیه اینجوری استفاده کردیم. از این جهت ها اگر الان کشاورزها یا اونایی که باغبونند یا اونایی که قصد درخت میکنند احیا را غیر از این بدونند، بگن یه جور دیگر شده است احیا، این نمیشد که مثلا بگیم چرا اشکال بر علما میکنی، علما اینجوری گفتن. نه، این علما اینایی که فرمودن، مرحوم آیت الله حکیم، مثالی عرض کنم که معلوم بشه چرا، مرحوم آیت الله حکیم فرموده بود دو نفر شاهد عادل پیش من گواهی داده است که این الکل ها مواد عرض کنم که چه چیزی مسکره درش هست و نجسه، روی این فتوا داده بودن که این الکل هایی که میمالن به صندلی و بساط و یا میمالن برای آمپول زدن، اینا همه را ایشون فرموده بود نجسه. حالا اگه فرض کنیم یک نفر پزشکی مقلد آیت الله حکیمه و خودش میدوند که اون شاهدها اشتباه شهادت دادن، مطلب اینجوری نیست، خودش میتواند حکم پاکی بر او مرتب بکند، ولو اینکه ایشون روی شهادت دو نفر عادل فتوا داده است به انه نجسون. چرا؟ به جهتی که فتوا دادن به این که شی نجسه از باب استنباط از ادله شرعیه نیست، این از باب تعیین موضوعه. یعنی اونی که از ادله شرعیه میشه استفاده کرد این است که کل مسکرن نجس، این کبرای کلی، و اما هازا مسکرون ام لیس به مسکر، این نزاع سغرویه. بنفرض اونا شهادت دادن برای نزاع سغرویش و اون خیشون فرموده است که نجسه. خب خیلی هم اینجوری گفتن، مرحوم آیت الله خونساری، یعنی اسمم تقی خونساری که قبل از آیت الله عراقی اینجا نماز میخون، ایشون هم میفهمون به اهل خبره پیش من شهادت دادن که این دکترها یعنی اینا مواد این الکل ها نجسه. خیلی از علما اینجوری گفتن، لکن مبناشون شهادت اهل خبره است. اون اگه مقلد خود این آقایون، خودش اهل فن است و خبره است و میدوند اونا اشتباه کردن، منافات نداره که تقلید از او بکند و بازم میگه پاکه. اون وقت از این جهت است که در موضوعات اگر علما یه بیاناتی دارن، حالا یه نفر عوامی این موضوع را بهتر تشخیص میده، این ضرری به تقلید و به فتوا و این حرفا نداره. چنانچه محقق قومی علیه الرحمه میرزا قومی در قوانین میفهمان اشتهر به ان الفقیه متهم فی حدسه، یعنی مشهور اینجوری شده است که فقیه به ما هو فقیهون در حدسیاتش مورد اتهامه. یعنی میگه از کجا میگی؟ مثلا این فقیه فتوای کلی را میتونه بگه و اما تعیین موضوعش را ممکنه من بهش بگم که از کجا میگی، اون وقت این منافاتی با اجتهاد او ندارد. لذا این موضوعاتی را که شهیدین فرمودند و علمای دیگر محقق و علامه و دیگرون فرمودند احیا عبارت از اینه، من الممکن که در این زمانها یا زمان قبل یا زمان بعد احیای چیزهای دیگر هم بخواد یا اینا هم نخواد، این منافات با این فتاوا نداره. این کلیه من و رضایشون میگه لدلالت العرف علی ذلک کله، اما الحرس و الزرع، اما خود شیار کردن و زراعت کردن اونم شرط احیاه. یعنی انسان زمین را تا کشت نکند مالک نمیشه، یا نه موقعی میتواند کشت بکند که آمادگی برای کشت، قابلیت و استعداد برای کشت داشته باشد. ایشون این دیگه مسئله است، این دیگه مربوط به عرف مردم نی. میفهمان همین مقداری که آمادگی برای کشت داشته باشد کفایت میکند، ولو کشت عملی در خارج وجود پیدا نکرده. بنابراین وقت کسی برد بیابانی را، یک زمین مباح الاصلی را احیا بکند، هنوز شروع نکرده بزرفشانی، یکی دیگه بگد که تو که هنوز کشت نکردی پس مالک نیستی، پس من احقم، میفهمان نمیشه. میفهمان نعم لوکانت الارض محیعتن، محیات میگن اما اصلش محیعت، محیعت مثل مصرفه باب تفعیل اسم مفعول، لوکانت الارض محیعتن آماده شده باشد برای زراعت و برای قرص انداختن، اما الحرس و مزر فقیر و شرطن فیه قطعن، این خودش دعوای قطع میکنن، میفهمان شرط نیم، لأنه انتفاع بالمحیا، یعنی این زرع و حرص عرض کنم که بهره برداری به اونی که احیا شده، نه خودش احیاه، مثل سکنای برای محیه دار، خانه دار درست کرده هنوز نهسته توش، بگیم تو هنوز ننشستی که، پس این من میرم احیا میکنم باقیش درست میفهمان، نه نمیشه، مثل سکنای برای محیه دار، نه لو کانت الارضو، اگر زمین مهیای برای زراعت و قرص باشد، لا یتوقف الا علی الماء کفا سوق الماء الیها مع قرصها و زرعها، اگه این زمینی است که حرفهاش رو نمیخواد، قسمتی از این زمین ها در بیابون کسی اولم یسیرو فی الارض، یقدی گشت بکنه این بیابون ها را، مختلفه، همینطوری که مردم مختلفن، روحیات مختلفه، الناس معادن و که معادن الذهب و الفضه، زمین ها مختلفن، بعضی زمین ها خودش آمادگی داره، یعنی دیگه احتیاجی به این که بیان دو درخت شا بکنن دو آب، نه آب زیادی داره نه درخت زیادی، هیچی نداره، و اگه این آمادگی دارد همون آب روانه کردن کفایت میکنه. میفهمون نه لو کانت الارض محیعتن برای زراعت و قرص، لا یتوقف الا بر ما کفا سوق الماء الیها مع قرصها، کفایت میکند روانه کردن آب را به سوی اون زمین مهیا با درخت قرص کردن اگر میخواد قرص کند، یا زرعها، لان ذالک لا یکون بمنزل، لان ذالک یکون بمنزلت تمیزها بالمرز و شبهه، به جهتی که این قرص و زرع به منزله تمیزش است به سبب مرز و شبه مرز که مصنات و امثال اینا باشد. و صلی الله علی محمد و آله.